سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین، انه خیر و ناصر و معین، و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. عرض تبریک و تهنیت دارم ماه ربیع الاول و به ویژه عید پیش رو میلاده با سعادت آقا نبی اکرم محمد مصطفی صلی الله علیه و آله و سلم و حضرت امام جعفر صادق علیه السلام رو خدمت همه بزرگواران. انشالله خدای متعال همه ما رو از شیعیان و پیروان حقیقی این بزرگواران قرار بدهد. همچنین تبریک عرض میکنم سال و روز آغاز امامت و زعامت حضرت ولی عصر حجت ابن الحسن روحی و ارواح العالمین لتراب مقدم الفدا رو خدمت همه عزیزان. انشالله که حقیقتن از منتظرین واقعی و شیعیان حضرتش باشیم. صلوات خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل. خب این سال رو شاید برای خیلی از ماها باشه که چرا خدا 124,000 پیغمبر فرستاد. پیامبر اول حضرت آدم یه حرفی ها میزد دیگه، خب مردم میشنیدن عمل میکردن. من وقتی که اول جلسه ها شروع میشد همیشه یاد این مسئله میفتم که چرا خدا 124,000 پیغمبر رو میفرسته، چون همه جلسه ها میگیم آقا از جلو شروع کنین، بعد عقبی اساس جلسه رو فور کنن، بازم فایده نداره، دفعه بعد باید تکرار کنیم. به همین دلیل خدا اینقدر پیغمبر میفرستاده، چون لازم بوده هی تذکر بدن. بعد یه شیطون بسته، لازم نبوده دومشو خدا بفرسته. لذا با ذکر صلوات بر محمد و آل محمد تشریف بیارید. انشاءالله صندلی ها رو از جلو پر رو فرم. اللهم صل علی محمد و آل محمد. این را از باب مزاح عرض کردم، ولی واقعا نکته مهمی است که ما نیاز به تذکر داریم. اولا، ثانیا از همین امروز بیان با خودمون عهد کنیم، سعی کنیم تو کارا پیشگام، تو کار خیر پیشگام باشیم. این فاستبق الخیرات، حالا تا یکی از بحثای امروزمون همینه که دعوت امام رو تو همون لحظه باید اجابت کرد، نباید تأخیر انداخت. لذا این رو اینکه اینقدر توصیه شده نماز جماعت صفحه اول وایسی، این که تو کار خیر از سابقون از سابقون اولئک المقربون، اونا که سبقت میگیرن، اونا که تو ایمان اولن، اینا که تو کار خیر پیشگامن، اینا اجرشون با کسایی که بعد میان تو این مسیر قابل قیاس نیست. کسایی که سنت حسنه ای رو پایه‌گذاری میکنن ولو سهمشون خیلی اندک باشه، اجرشون خیلی بیش از اون کسایی که بعدن ولو عددهای سنگین یا زحمتهای زیادی هم میکشن. اونی که پیشگام اجرش خیلی مضاعفه و از همین کار کوچیک هم شروع میشه. یعنی از اینکه مثلا تو کلاس صندل اول بشینیم، نمیدونم توی نماز صندل اول کار خیر که میشه، آقا ما رقم اولو ما بدیم. ان شاء الله خدای متعال به همهمون توفیق عمله به معارف اهل بیت علیهم السلام و قرآن رو عنایت کنه. صلوات دیگری خط بفرمایید. اللهم صل علی محمد و آل محمد. خب ما بحثمون در مورد خطبه 216 نهج البلاغه بود، حقوق متقابل حاکم و مردم. عرض کردیم امیرالمومنین تو این خطبه اهمیت و آثار ادای این حقوق رو فرمودن، ولی اشاره نمی کنن این حقوق چیه. لذا یک پرانتزی باز کردیم و وارد خطبه 34 شدیم و ابتدا 4 حق مردم که بر عهده حاکم اسلامی است رو حضرت بهش اشاره کردن، و بعد 4 حقی که حاکم اسلامی دارد و مردم باید ادا کنند. جلسه گذشته حقوق حاکم رو تمام کردیم، دوتا حق از حقوق مردم رو هم، یعنی در واقع حقوقی که مردم در واقع دارن بر عهده حاکم رو گفتیم، دوتا حقی هم که حاکم بر عهده مردم داره رو اشاره کردیم. من فقط متن عربی و ترجمهش رو میخونم که خاطر دون بیاد و بعد وارد ادامه بحث میشه. ایها الناس، صفحه 82 خطبه 34 فرازه آخر، فرازه چهارم. ایها الناس ان لی علیکم حقا و لکم علی حق. ای مردم، یک حقوقی بر عهده شماست و یک حقوقی هم بر عهده منه. فاما حقکم علی، ولی اون حقوقی که شما دارید و بر عهده منه، اولی چیه؟ فالنصیحت لکم، این که خیرخواه شما باشم. اشاره کردیم خیرخواهی حاکم اسلامی معانی در واقع فقط دلسوزی نیست، معنای وسیعی دارد. اولش اینه که باید خودش توان اداره جامعه رو داشته باشه. اگر فردی توان اداره جامعه رو ندارد، دلسوزی یعنی که برو کنار، این پستو بده به یکی که واقعا توان رو داره. دومی که داشتن یه برنامه جامعه برای سعادت و پیشرفت اون جامعه، این دومین جنبه خیرخواهی در واقع حاکم اسلامی است. حکومت رو نمیشه بدون برنامه اداره کرد، نیاز به برنامه داره، نیاز به تخصص داره، نیاز به تیم داره. و سوم، همراهی با مردم تو تمام سختی ها. و لذا تو نظام اسلامی هرچی مراتب مسئولیت مدیران بالاتر میره، زندگیشون باید چی باشه؟ ساده تر باشه و با طبقات ضعیف مردم بیشتر همخوانی داشته باشه. و آخرش هم گفتیم صداقت با مردم، اینا نشانه اون دلسوزی است، نشانه اون نصح و خیرخواهی است. هر جا کاری رو نتونستن انجام بدن، مردم صادقانه بگن، مشکلات رو به مردم صادقانه بگن تا مردم همراهی کنن، در این حال بزرگ نمایی نکنن. داریم تو خود نهج البلاغه تو نامه 53 که حضرت میگن کار حاکم اسلامی گاهی به جایی میرسه که برای نکرده هاش ازش تجلیل میکنن، نه برای کرده هاش. حالا این دوتا معنا داره که یعنی چه برای نکرده هاش. یکیش اینه، تو عرف خودمونم دیدین بعضی از آقایون میگن، میگن اگه ما سر کار نبودیم ببینین چه اتفاقاتی میفتاد. یعنی وقتی میگن آقا عمل کردیم خوب نیست، میگن تازه ما بودیم و این شده، اگه ما نبودیم ببینین چی میشد. برای اتفاقات نیفتاده تجلیل میکنه. خب اینها حقوقی بود که بر عهده حاکم اسلام بود، ولی حقوق مردم چیه؟ یعنی حقوق حاکم اسلام بر عهده مردم چیه؟ اولیش چی بود؟ و اما حقی علیکم فالوفاء بالبیع، وفاء به بیعت دون. عرض کردیم خدمت شما، بیعت در حکومت اسلامی با رأیی که ما تو نظام دموکراتیک میدیم خیلی ماهیتش متفاوته. حاکم اسلامی در حکومت اسلامی ولایت فقط از آن خداست و هیچ کسی بر دیگری تسلط و برتری ندارد مگر کسی که اذن از جانب خدا داشته باشه. این اذن فقط به معصوم رسیده، یعنی به پیامبران و ائمه اطهار علیهم السلام، و اونها در زمان غیبت این اذن رو به فقیه جامع و شرایع دادن. و لذا هر کسی هم تو جامع حکومت اسلامی میخواد تصرف کنه باید اذن فقیه جامع و شرایع داشته باشه. بیعت در حکومت اسلامی، من بیعتم که نکنم ولی و امام و حاکم جامع اون حقو داره، ولی بیعت یعنی این که من آگاهانه پذیرفتم و پذیرفتم این حق از جانب خدا به تو منتقل شده. و لذا از یه طرف بیعت شونده در واقع اعلام میکنه که من با این کسی که بیعت میکنم، این فرد معزون از طرف خداست و سرپرستی امور اجتماعی من رو بر عهده داره. از اون طرف بیعت شونده و حاکم اسلامی هم داره قبول میکنه که سرپرستی این فرد در حوزه اجتماعی و سعادت و شقاوتش دست منه و این مسئله اخروی است، فردا روز قیامت باید جواب بده. لذا عرض کردم تو حکومت اسلامی معمول بر اینه آدم ها از مسئولیت چی هن؟ فراری هن. چون میدونن چه بار سنگینی گردنشونه، مگر جایی که حجت برشون بشود که باید بپذیرن، باید این مسئولیت رو قبول کنن. اونجا اگر ازش فراری باشن باز زیر بارن، باید پاسخ که تو با اینکه بهترین فرد برای این جایگاه بوده چرا قبول نکردی؟ لغتش اینه، یعنی خود بیعم یعنی تعهد، یعنی استعمال برای خرید و فروش شده. تو اونجا هم یه تعهدی بین خریدار و فروشنده است، لذا واژه بیعت مفهومش عام‌تر از خرید و فروشه. یه تعهدی است که تو، چون تو خرید و فروش هم این تعهد بوده، عرب در واقع خرید و فروش هم بیع میگه. دومی شاهد رد میفرمان چی؟ و نصیحت و فی المشهد و المغیب. اشاره کردیم با اینکه هم توی خطبه 216 امیرالمومنین فرمودن دو تا کار انجام بدید برای که این حق حاکم بشه، یکی چی بود؟ خیرخواهی، و دومیش حسن تعاون، حسن همکاری. ولی جالبه توی حقوق حاکم اینا اول آوردن خیرخواهی رو، ولی تو حقوق مردم حضرت کجا آوردن؟ دوم آوردن. چرا؟ اشاره کردیم اینا ثمرات بیعته، لذا تا فردی بیعت نکنه آثار بعدش اصلا مترتب برش نیست، لذا بیعت اصله. لذا اینجا دوم خیرخواهی رو ذکر میکنن. خیرخواهی برای حاکم اسلامی هم اشاره کردیم معناش خیلی معنای گسترده ایست. نصیحت رو بعضی ها دیدم تو رو باید من نقد گرفتم، این نصیحت و علا ائمه المسلمین رو به معنی انتقاد به حاکمان اسلامی گرفتن. اصلا معنای نصیحت و انتقاد نیست، ممکنه یکی از مصادیقش هم گاهی انتقاد باشه. نصیحت یعنی خیرخواهی کردن. این خیرخواهی کردن اشاره کردیم بوده بینشی داره، بوده گرایشی داره، بوده کنشی و رفتاری هم داره. من دیگه تکرار نمی کنم بحثایی که در جلسه قبل بهش اشاره کردیم، هم فی المشهد و هم فی المغیب، یعنی هم در آشکارا و هم در پنهان. این فرد از اون حاکم اسلامی دفاع میکنه، این فرد در واقع اگر جایی لغزشی ببیند سعی میکنه اون لغزش رو برطرف کنه، تذکر بده، حالا مراتب تذکر، مراتب امر به معروف و نهی از منکر. یکی از مصادیق خیرخواهی رو جلسه قبل آخر جلسه اشاره کردیم، ماجرای عدی بن حاتم طائی که اشاره کردیم این فرد از اصحاب خاص امیرالمومنین بود. بعد از شهادت امیرالمومنین چند باری خلاصه معاویه باش در مورد حضرت سخن میگفت، یه بار در واقع عبدالله ابن زبیر بهش طعنه زد، یه بار خود معاویه بهش طعنه زد. ماجرا معاویه رو نقل کردیم که معاویه بهش گفت که چرا پسران خود دا نیاوردی؟ گفت من پسرام در رکاب مولام علی کشته شدن. معاویه گفت علی در حق تو انصاف خرج نداد که پسرای تو رو بکشتن، داد ولی پسرا خودش زنده موندن. گفت من در حق علی انصاف به خرج ندادم که علی شهید شد ولی من هم زنده. به این میگن خیرخواهی، به این میگن دفاع از امام ولو امامش نیست شهید شده. معاویه بعدم عرض کنم خود نتشون رو کرد معاویه، گفت معاویه هنوز خشم ما از تو در سینه هامون وجود داره، دانست بدان که قطع حلقوم و سکرات مرگ بر ما آسان تر است از اینکه سخن نامناسبی در حق مولای من از زبان تو بشنویم. بمیریم گردنمون رو بزنی بر ما آسان تره که در حق مولای ما اینطوری بدگویی کنی. باز یه نمونه دیگه از اصحاب امیرالمؤمنین که حالا مصداق این خیلی از اصحاب امیرالمؤمنین رو ما داریم که مصداق این خیرخواهی بودن، خیلی هاشون نمونه هاشو دیدید، مثلا داستان مقداد رو همه شنیدید، داستان نمیدونم عمار رو شنیدید، همه ی اصحاب حضرت همین تو بودن. داستان میثم تمار رو شنیدید، میثم تمار رو دیگه حتی برای که یعنی وقتی ابن زیاد گرفتش و به درخت نخ بستش و اینها، گفت مولام علی پیش بینی کرد من اینطور شهید میشم، گفت پس من برای که کذب علی رو ثابت کنم همه اعضا و جوارد قطع میکنم ولی زبانه رو قطع نمیکنم تا بمیری معلوم شد علی کاذبه. گفت من مطمئنم مولا کاظمی اعتماد به امام انقدر حق گویی کرد تا زبانش هم بریده و دقیقا به همون نحوی که امام گفتن به شهادت رسید. بله دیگه از همین دیگه وقتی که امام نیست آشکار نیست دیگه، حالا حتی مثلا برای ما دوران غیبت میتواند مصداق این مغیب باشه. خیر خواهی اولا سود برای ما داره نه برای امام. این نشانه یه اینه که ما اتصالمون به امام وصله، یعنی اینکه مردم بیعت امام با امام برای امام سودی نداره. امام وظیفش، امام الان مصداق امروز شما نمیخوام دیگه در مورد امام که قطعی خیلی صادق تره، زندگی امیرالمؤمنین آرامش بیشتری داشت یا مثلا میگم زندگی امام صادق؟ از نظر باطن هیچ فرق نمیکن، هر دوشون یه حال داشتن. از نظر ظاهر زندگی امیرالمؤمنین خیلی پرتلاطم‌تر بود به علت همین حکومت. پس من بخوام بگم بیعتشون هم برا خود امام ضرره، چون امام گرفتاریش بیشتر میشه، تکلیفش مضاعف میشه، برا ما فایده داره. توی نامه 45 امیرالمؤمنین به عثمان بن حنیف بعد از اینکه میفرمان ویژگی های میفرمان در واقع من امام شما این گونه زندگی میکنم و شما باید به من اقتدا کنید، میفرمان چی؟ فعینونی. میدید خیلی جالبه با حضرت نمیگن شیعان من این چهار تا ویژگی دارن، میگن نه من علی را با این چهار تا ویژگی یاری کنید، چون امام نسبت به شیعه تکلیف پیدا میکنه وقتی شما باش بیعت میکنید، تکلیف پیدا میکنه وقتی باش بیعت نمیکنه، تکلیف داشت ساقط میشه. لذا چه بیعت ما، چه نصح ما، چه بقیه مراتب برای امام فایده ای نداره، برای ما فایده داره. ما رشد بیشتری میکنیم در پرتو این خیرخواهی. میفرمان که بعد در ادامه چی؟ ولی اجابتو هینه ادعو کن. یکی از حقوق دیگری که بر عهده مردم است نسبت به حاکم اسلامی، حضرت میفرمان ولی اجابت است، ولی اجابت و هینه ادعو کن، این که دعوت من رو اجابت کنید، هر وقت شما رو فراخواندم اجابت کنید. دو تا نکته تو این فراز هست، یکی همین که اشاره کردیم، وقتی رهبری، وقتی امام، وقتی حاکم اسلامی مردم رو به کاری دعوت می کند، اما و اگر نکنند، مخالفت نکنند، نکته دومش اینه که تعلل نکنند. ولی اجابتو هین ادعو کن، همون موقع که می خوامتون بپذیرید و بیاین. این خیلی نکته مهمیه. بعضی اجابت نمی کنن، بعضی دیر اجابت میکنن، اونم خوب نیست. البته من اینو عرض کنم، معمولا شیعه دعوت امام رو اجابت میکنند. نقص شیعه تو ویژگی بعدیه و طاعت و حین آمرکم، هنگام که امام دستور بده اطاعت کنه، معمولا ما دعوت امام رو میپذیریم، معمولا اینه. ربنا اننا سمعنا مناديا ينادي للايمان ان امنوا بربكم فامن، معمولا اینه. پیامبر دعوت به اسلام کردن، اهل به دعوت کردن، پذیرفتن. معمولا ما چالشمون تو بعدی از یا تعلل در پذیرش. اگر دعوت امام مولایی و دستوری باشه، اون میشه فراز بعدی. لزومن دعوت امام مولایی نیست، به قول میگن ارشادیه، اینم باید اجابت کرد. و لذا ما در مورد امام معصوم معتقدیم که این اطاعت فقط اطاعت در ظاهر نیست، قلبن هم ما باید تسلیم امام باشیم. اگر یه قرآن به من لطف بفرمید بدید، یه صلوات بفرستید. نه او برده دست بکن. ما در مورد غیر معصوم، در مورد ولایت فقیه، ما میگیم فقط التزام عملی واجبه. التزام عملی یعنی چی؟ و طاعت و حین آمرو کن، وقتی دستور داد باید اطاعت کنی. ولی یه وقت یه دفعه میدونی نظر رهبری چیه ولی دستور نداده، یا نظرشونو گفتن ولی دستوری نبوده، ارشادی گفتن این کار بهتره، آیا اطاعت واجبه؟ از غیر معصوم واجب نیست. میگیم ما نسبت به ولی فقیه التزام عملی داریم ولی التزام فکری لازم نیست، چون معصوم نیست، اونم ممکنه خطا کنه. طبیعتا هرچه التزام فکری و قلبی باشه التزام عملیش هم بهتر انجام میشه ولی واجب نیست. ولی در مورد معصوم التزام فکری هم واجبه. یعنی شما اگر امام معصوم پیامبر اکرم بدانی نظرشون چیه ولی دستور نداده باشن، اطاعتش واجبه. اینا از کجا میگیم؟ آیه 65 سوره نساء، اللهم صل علی محمد و آل محمد. ببینید این آیه اینه. اولا آیه 50، از آیه 58 سوره نساء تا چند صفحه در مورد ولایت اهل بیت، از این آیه هم شروع میشه. ان الله یأمرکم ان تؤدوا الامانات الی اهلها و اذا حکمتم بین الناس ان تحکموا بالعدل ان الله نعما یعظکم به ان الله کان سمیعا بصیرا. که اکثر آقایون گفتن این آیه امانت در مورد حکومت اسلامی. بعد هم میگه یا ایها الذین آمنوا اطیعوا الله و اطیعوا الرسول و اولی الامر منکم. آیا اصلا همش در شأن مسئله ولایت اهل بیت تا میام تا چند صفحه جلوتر. یکیش همین آیه 65 میفرماد ما دیگه قسمی به این سفتی دیگه تو قرآن نداریم. قسمای قرآن عمدتاً به چیه؟ به مخلوقات. قسم به خورشید و شمس و ضحاها، قسم به ماه و القمر اذا طلا، قسم های این مدلیه معمولاً. یه جا به جان پیغمبر قسم میخوره، اینجا به خود خدا قسم میخوره. یعنی ما دیگه قسم صفتر از این نداریم. اونم نمیگه در رب آسمان ها و زمین، میگه در رب پیغمبر، یعنی پیغمبرم میاره تو این قسم. فلا و رب بکر، ای پیغمبر به خدای تو قسم. یعنی دیگه مقسم به این صفت دیگه، یعنی دیگه محکم، یعنی پیدات خیلی خدا حرف مهمی میخواد بزنه. لا یؤمنون، میگه این مسلمانایی که دور و بر تو هستن اینا حقیقتا ایمان ندارن. تا کی معلوم میشه ایمانشون حقیقیه؟ حتی یحکمو کفی ما شجر بینهم، وقتی که یه اختلافی بینشون میفته و تو یه حکمی میکنی. ثم لا یجدو فی انفسهم حرجا، نمیگه عمل نمیکنن، اگر عملم بکنن ایمان ندارن حقیقتا. باید عمل بکنن در حالی که چی؟ در دلشون احساس سختی نمی کنن. تو علیهشون حکم کردی یا علیهشون حکم کردی، به ضررشون حکم کردی. اگر سختشونه بدون ایمان ندارن. این میشه چی؟ التزام قلبی. مما قضیت و یسلمو تسلیما، 100% تسلیم من. اون تسلیماش میشه چی؟ التزام عملی. میگه قبل از التزام عملی نسبت به معصوم باید التزام چی داشته باشین؟ التزام فکری و قلبی. ما در مورد غیر معصوم چنین چیزی نیست. علتش همینه، چون امکان خطا داره دیگه، غیر معصوم امکان خطا داره. ولی در مورد معصوم این هو و الا وحی یوها، همش خواست خداست، همش اراده خداست هر چی میگه. و ما یشاء اون الا ان یشاء الله. لذا اونجا حق نداری، اونجا پیغمبر بر تو از خودت علل در واقع ولای بر خودت در واقع اولویت داره. لذا دست امام وقتی دعوت می کند نباید توش تعلل کرد. خب کیا رو داشتیم که دعوت امام رو نپذیرفتن؟ چی؟ نه اتفاقا طلحه و زوی دعوت امام پذیرفتن، بعد اطاعت نکردن، مسئله بعدیشون مشکلشون تو مرحله بعد شد اتفاقا، منتها طمع داشتند و پذیرفتند. نمونه های تو تاریخ داریم، افرادی که یا نپذیرفتن یا دیر اقدام کردن. یه نمونهش توابی، اون موقعی که امام دعوت کردن سلیمان ابن سرد خزایی و تیمش هی بهانه آوردن. آیا واقعا نظر امام این بوده که ما باید با مسلم بیعت کنیم؟ نه، ما اگه خود حسین ابن علی بیاد با خودش فقط بیعت میکنیم. دقیقا این ماجرا، اون ماجرای بیشباهته به ماجرا ابلیس نیست. ابلیس به خدا چه میگو؟ 6000 سال خدای من به تو سجده کردم، بازم بگوی به خودت 100000 سال دیگه هم سجده میکنم؟ به آدم من سجده نمیکنم. خلقتنی من نار و خلقتن اومدی. خب من که از مسلم اینو من دارم میگم، خدا عالمه واقعا سلیمان نظرش این بود یا نه، ولی در حال بیعت نکرد با مسلم. یه فردیست به نام یزید ابن مسعود، امام حسین علیه السلام نامه نوشتن به بزرگان بصره که آقا من دارم قیام میکنم، بیان میان کمک کنید. خب 3-4 نفرشون اینها خب خیانت کردن و حتی فرستاده یه امام رو تحویل عبیدالله ابن زیاد دادن. ولی یه فردی بود به نام یزید ابن مسعود که این بزرگ قبایل تمیم و حنظله و سعد بود، سرانه بچه هاش و سرانه قبایل ها جمع کرد و گویه چنین نامه آمده و خودتونم میدونید یزید چه آدم فاسق و فاجریه و حسین ابن علی چه انسان برجسته‌ای و از ما دعوت کرده بریم کمکش کنیم و احتمالاً هم کشته میشیم. همشون هم گفتن آقا ما آماده ایم. باید چیکار میکنن؟ وقتی امام دعوتش کردن باید میرفت. تعبیر چیه؟ ولی اجابت و حین ادعو کن. وقتی دعوتتون کردم همون موقع اجابت کنی. این نامه نوشت به امام، یه نامه بسیار زیبا، اینکه آقا ما همه جور تا به شما هر جور بگون در خدمت این دستور بدین میان. نامش به امام رسید، امام کلی در حقش دعا کردن که چه انسان خوبه، انشالله خدا روز قیامت هم بهشتید کنه. بود وقتی تصمیم گرفت از بصره بیاد بیرون به یاری امام، همزمان با خروج از بصره خبر شاهد امام حسین بهش دادن. تا آخر عمرش هم گریه میکرد و سرش میزد. پس اینم یه نکته ای، ولی اجابت و حین ادعو کن. اولا دعوت امام رو بپذیریم، ثانیا سریع اجابت کنیم. حالا امروز تو کشور خودمون اینا مصداق داره. شما ببینید ماجرای مثلا مذاکره با آمریکا، کیه که نگاه رهبری به این موضوع ندونه؟ ولی ببینید 8 سال مملکت ما سر این موضوع چقدر بالا پایین رفت، چقدر ما فرصت همون از دست دادیم برای اینکه تجربه بشه. هم مردم مقصر بودن هم مسئولین، یعنی واقعا هم بگیم فقط مسئولین، نه مردم هم میخواستن. 8 سال کشور ما عقب افتاد برای اینکه یه نظری که از قبلا معلوم بود دیدگاه رهبری چیه اینو تستش کنیم. بحث اقتصاد مقاومتی و پرهیز از خرید کالای خارجی، اینا این بود چیزای پنهانی، اینا دعوت های رهبری. حضور حد اکثری تو انتخابات فارغ از اینکه کی رأی بیاره، اینا چیزای روشن، دعوت های رهبریه. خیلی هم روشنه که اینا به نفع کشوره، اینا همون حسن تعاون است که عرض کردم، یعنی فرمایش امیرالمومنینه. خب پس سومین حق حاکم اسلامی چیه؟ ولی اجابت و حین ادعو کن، وقتی رهبری به کاری دعوت میکنن مردم همون موقع چکار کنن؟ اجابت کنن. و طاعت و حین آمر کن، آخرین حق را حضرت بفرمان اونجا که دستور میدن اطاعت کنیم. یکی از چالش هایی که داریم اینه، معمولا تو شیعه اینه، شیعه دعوت رو اجابت میکنه، چون دعوت جنب عمومی تری داره، هنوز کار سخت نشده، ولی اونجا که دستور میاد معمولا کار سخت شده، اینجا پا میلغزه، چون بالاخره باید یه چیزی رو بدی، حالا یا باید جون بدی، یا باید مال بدی، یا باید آب رو بدی، یا باید بالاخره عمر و وقت و سرمایت رو بدی. مردم دعوت رو تا اونجا که آسونه میپذیرن، ولی اونجا که سخت میشه معمولا چیکار میکنن؟ دنبال بهانه میگردن، عذر میارن. طلحه و زبیر دعوت امام رو پذیرفتن، بیعت هم کردن، ولی اونجا که حضرت پا عدالت ایستادن، اینا شروع کردن به اینکه نه ما فرق میکنیم. یه فردی که تو این مثال خیلی این مشخصه که فرق دعوت و دستور چیه، این زهیر ابن قین خیلی مصداق خوبیه. خب میدونید که امام از زهیر دعوت کردن بره پیششون، زهیر نمیخواست بره، میخواست دعوت رو نپذیره، به اصرار کی رفت؟ خانومش رفت. ولی خب دعوت رو که پذیر و بعد دیگه چی شد؟ دیگه تا آخر رفت. پس فرق میکنه دعوت و دستور. تو طول تاریخ خیلی وقتا بوده دستور جهاد آمده، قرآن خیلی از آیات در مورد آیات جهاد حرف بزنه. گاهی دستور هجرت میان، آقا تو وظیفه امروز بری یه شهری دیگه، بری توی جامعه دیگه باید کار کن، توی منطقه دیگه باید رفت، میشه دستور. یه نمونه یه خیلی خوب من عرض کنم از افرادی که اهل اطاعت دستور بودن، یه فردی به نام مأمون رقی از اصحاب امام صادقه، راوی این داستانه، داستان رو شنیدیدنه، حالا شاید یه مقدار مثلا مختصر تر من کامل ترش عرض میکنم. این جناب مأمون رقی میگه ما خدمت امام صادق علیه السلام نشسته بودیم، یه فردی به نام سهل بن حسن خراسانی، دیگه از لقبش معلومه اهل کجا بوده، ولی منطقه خراسان اون موقع با خراسان امروز فرق کرده بود، تقریبا نیمه یه شرقی ایران همش میشده خراسان، بخشای مختلف و حتی افغانستان و بیان پایین کرمان و سیستان بلوچستان و اینا همش میشده تقریبا نیمه شرقی ایران، اینا همش خراسان بوده، حتی شمال ترکمنستان و اینا همه جز خراسان بود. این فرد اومد خدمت امام سلام کرد و در محضر امام نشست. خدمت امام عرض کرد که یبن رسول الله شما خیلی امام رؤوف و مهربانی هستید. من تصورم اینه این لفظ یه مقداری شاید کنایه توش بود به امام، چرا از حق خودتون دفاع نمی کنید؟ یعنی چون شما خیلی رؤوف و مهربانید، اهل جهاد و اینا شاید نیست، یا شاید من برداشته منه و شاید هم نواقم از حالا قائل به امامت بوده، دقیقاً لفظ امام رو به کار میبره. چه چیزی مانع قیام شماست؟ چه زمانی داره این حرفو میزنه؟ زمانی که بنی العباس به اسم خونخواهی امام حسین دارن قیام میکنن و بسیاری از مردم تصورشون اینه بنی عباس میخوان امام صادق رو بیارن خلیفه کنن. چون شعارشون این بود حکومت مال رزن من آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. شعار دو پهلو میدادن. یه فردی که از آل محمد یعنی پیامبر اکرم مردم بهش راضی باشن. بعد خودشون گفتن پیغمبر که پسر نداشت که آل داشته باشد، آلش میشن پسر آمو باشن. تفسیر اینطوری کردن. رضا دو تا آل، دو تا خانواده پیغمبر داره، بنی ابو طالب یعنی بنی علی پسران ابو طالب از نسل امیرالمومنین و بنی عباس. اینا خیش قوم پیغمبر، پیغمبر که پسر نداشت نسل داشته باشه. این فردو که شما امام مهربانی هستید، چرا از حق خودتون دفاع نمی کنید؟ چرا چه چیزی مانع اینه که خودتون قیام کنید در صورتی که بیش از 100,000 شمشیر زن دارید؟ در پیش روی شما بیش از 100,000 شمشیر زن هستن. یعنی شما دستور بدید شیعه قیام کنه، فقط من میگم 100,000 تا یعنی زن و بچه‌ها و اینا رو بذارین کنار، 100,000 شمشیر زن شیعه در رکاب شما حرکت میکنه. حضرت بهش فرمودن که ای خراسانی بنشین. بعد به کنیزی که داشتن، حنیفه بود اگر اشتباه نکنم اسمش، فرمودن که برو تنور رو روشن کن. رفت تنور رو روشن کرد و تو روایت میگه وقتی تنور خیلی دیگه از سرخی شد سفید، یعنی اینقدر داغ داغ شد، حضرت رو به این مرد خراسانی کردند و گفتن که بلند شو برو داخل تنور بشی. اصلا یه وحشت گرفتش. این حرفا رو نداشتیم ما با امام. تعبیرش اینه یا ابن رسول الله لا تعذبنی بالنار عقلنی اقالک الله. ای پسر رسول خدا منو با آتش عذاب نکن، از من بگذره انشالله خدا من تو بگذره. همین لفظ اقالک الله نشون میده چی؟ این آدم یه میقدار چیه؟ نگاهش به امام نگاه درستی نیست. از من بگذر تا خدا من ازت بگذره. یعنی برداشتش اینه که هر امام داره حرفی بی ربط میزنه. حضرت فرمودن که ازت گذشتم، ازت بخشیدن. میگه هینما نحن کذالک از اقبل هارون المکی و نعلهی فی سبابت. همین آقای مأمون رقی میگه که همینم از اصحاب خاص امامه، ازش روایت دیگه هم نقل شده، میگه داشتن با هم همین حرفا رو میزدن، هارون مکی یکی از اصحاب امامه وارد اتاق شد در حالی که کفشش چی بود؟ تو دستش بود، یعنی تو انگشت، یعنی کفشو کنده بود هم کفشو نگذاشته بود، تو دستش بود کفش. به امام سلام کرد و امام جواب سلامشو دادند و فرمودند که کفشاتو بیانداز و برو داخل تنور. اصلا باش هیچ حرف نزد، برو داخل تنور. هارون کفششو انداخت و رفت داخل تنور نشست. حالا تنوری که از شدت آتش سفید شده بود، امام شروع کردن با این مرد خراسانی صحبت کردن و اقبل الامام یحدث الخراسانی حدیث خراسان حتی که انه شاهد لها. امام شروع کردن باش در مورد خراسان صحبت کردن به گونه ای که امام انگار اصلا تو خراسان بودن، همه حوادث رو دیدن. حالا اینجا درس معرفتی همه دارن به اون میدن. بعد امام با حالا ایناشو من دارم عرض رو کنم، بعید میدونم اون مرد خراسانی چیزی از کلام امام شنیده باشه، حواسه جای دیگه بوده قاعدتا. حضرت بهش گفتن که بلند شو برو داخل تن رو نگاه کن. رفت و دید که دقیقا این هارون مکی فرعیته متربعا، چارزانو دیگه با آرامش، یعنی چارزانو بودنشان آرامش، چارزانو وسط آتیش نشسته. امام فرمودنش که کم تجد به خراسان مثل هازا. گفت ما چند تا یار داریم تو خراسان؟ 100,000 تا شمشیر زن. حضرت گفتن تو خراسان چند تا مثل این داری؟ گفت والله ولا واحدا، به خدا قسم یکی هم نیست. حضرت فرمودن اما انا لا نخرجو فی زمان لا نجد و فیه خمستن معازدین لنا. گفتن ما قیام نمی کنیم مگر اینکه 5 تا آدم این مدلی داشته باشی. نبوده واقعا. عرض کردم دیگه دعوت رو مردم میپذیرن، دعوت درست میان، دعوت به قیام اگر امام میکردن 100,000 تا قیام میکردن، ولی امام هر قیامی ها نیپسندن. ببینید بالاتر از این، برادر زادگان امام صادق حرف امام صادق گوش نمیگردن، فرزندان زید پسر عموی امام صادق بودن، داریم تو روایات حتی گای طعنه میزدن که اینا مردم رو به زندگی دعوت میکنن، ما مردم به مرگ دعوت میکنیم، اینا اهل دنیا شدن، هر قیامی اهل بیت میخواستن. اگه بنا بود حکومت رو تحویل بگیرن که امیرالمومنین بلد بودن، خود حضرت نهج بلاغت میگن من بلدم شما رو اداره کنم، ولی نه به قیمت فساد نفس خودم. زید خیلی مبهمه، چون از یه طرف امام باقر خیلی دعا در حقش کردن، امام باقر در حقش دعا کردن، ولی اینکه آیا واقعا قیامش با اذن امام بوده یا نه، این توش اختلاف هست. مثل ماجرا، مثل من خود مختار، خود مختارم واقعا اختلاف هست که واقعا بالاخره قیام مختار به اذن امام بود یا نه. ظاهرا اذن امام ندادن، ولی حالا با حواشیشون دریافت کرد که باید قیام کنه یا نه. در مورد زیدم این مسئله هست، حتی اقلی که اهل بیت شدیدن در مقام ظاهر ابا داشتن از اینکه قیام. بله دیگه، ارزم همینه دیگه، میگم اونجا همینطوره. بعد هم میفهمون نحن و اعلم و بالوقت، ما بهتر میدونیم که وقت این کار. حالا اتواده به این ماجرا، حالا تناسب زمانی هم پیدا کرد با در واقع این ایام که سال روز امامت حجت ابن الحسن المهدی حضرت ولی عصر هست. ببینید خیلی جالبه تو روایات ما، حالا من باز تحلیل خودم رو عرض کنم، شاید نیاز به تحقیق موسع تری داشته باشه، ولی به نظرم میاد بیشترین فردی از اهل بیت که یار داشت، یار این مدلی مثل هارون مکی، افرادی که مثل زهیر ابن قین به امام میگن ما اگر 1,000 بار کشته شویم، سوزانده شویم، دوباره خاکسترمون رو برگردونن آدم بشیم، بازم همین کار رو انجام میدیم، ظاهرا تنها امامی که این تعداد یار داشته امام حسین علیه السلام هم 70 خورده یا 100 خورده. چون امام صادق فرمودن من اگه 5 تا داشتم چیکار میکردن؟ قیام میکردن. هم خواستن برسن به همین. ببینید بقیه اهل بیت هم عددی که ذکر میکنن حد اکثر در حد 40 تاست که ما اگر 40 تا یار داشتیم قیام میکردیم، یعنی تعداد خیلی تعداد محدودی است. چرا امام زمان میگن 313 تا؟ ببینید 313 این مدلی، فقط هم این نیست، این آدم فقط بوده شجاعت که نمیخواد تو آتیش رفتن، که بصیرت میخواد. یه دفعه برو خودت بکشتم، خب میره خودت بکشتم. میده نه این نی این بصیرت میخواد، چون میدونه اصلا کسی که ولایت امام معصوم رو با این شمایل آتش برش اثر نمیکنه، اصلا آتش به اذن الهی اثر میکنه، خب رو ابراهیم اثر نکرد. وقتی امام معصوم حجت حق میگه برو این کارو بکن، این اینقدر بصیرت داره، اینقدر باور داره، نه اینکه گفت دستور امام میرم ولو میسوزم، نه اصلا میدونه نمیسوزه، کاملا یقین داره. امام زمان بخوان حکومت جهانی تشکیل بدن، کسی که میخواد حکومت جهانی تشکیل بده خب این تعداد یار میخوان. خیلی نمونه های زیادی گفتن بعض از بزرگان، داستان های نقل شده در طول تاریخ، افرادی که مشابه این حرف سهل ابن حسن خراسانی رو به امام زمان زدن که آقا مثلا چه جمعیتی دانود میخونن، چه جمعیتی سه شنبه شب و میان جمع کردن، شما فقط کافیه اراده کنی. حالا بد نیست ماجرا، قبلا هم فکرم یه بار عرض کردم تو این جلسات، یکی از بزرگان از علمای اصفهان نقل میکردن، میفرمودن ما در دوران جوانی در قم ساکن بودیم و خیلی هم خوب امام زمانی بودیم. یه روز با چند نفر از رفقا با هم گفتیم آقا قطعا اگر امام زمان بنا باشد قیام کنن، بخش قابل توجهی از یارانشون کجا؟ از قوم دیگه، از این طلاب که بهتر، اینا سربازان امام زمانه. گفتن رفتیم شروع کردیم بگردیم از بین طلاب، حالا شاید مثلا نداشه رو مراجع نبوده، بگردیم تو طلاب واقعا کی شایستگیه یاری امام صلوات الله علیه داره. گفتن خلاصه رسیدیم مثلا به ده نفر، تو این ده تا قطعا اینا دیگه جز اصحابه، دوره از اون ده تا رسیدیم مثلا به سه نفر. تو اون سه تا هم یکیشون بود که دیگه از همه گلتر بود، خیلی طلبه فاضل و مؤمن و اتفاقی مجرد بود، و یکی از این بازاری های قوم رفته بود پیش یکی از حضرات علمای بزرگ قوم و مراجع، گفته بود من دلم میخواد دخترم بدم به یه طلبه مؤمن، یکی رو معرفی کن، اصلا مسائل مالیش برام مهم نیست، همه چیز من خودم تامین میکنم. گفتن خب آقا هم دیگه بالاخره دیدن بهترین طلبه ایشونن، ایشونو معرف کرده بودن، رفتن خواستگاری و اتفاقا ازدواجم صورت گرفت. گفتن شب عروسی بعد از اینکه مراسم عروسی برگزار شد و عروس و داماد رفته بودن خانه، خب عروس و داماد رفته بودن منزل خودشون، گفتن یه مثلا اواخر شب دیدن ناخونشون در میزنن، رفته بود دمه در این طلبه جوان، دیده بود یه آقاییست جوانیست آمده لبه در و میگه که یه عمریست شما خلاصه منتظر ظهور حضرت بودی، بله امام زمان میخوان خلاصه قیام کنن بیان شما. گفته بود که الان که این ساعت وقت قیام نیست، شما یه سوال برای من از حضرت بپرسید، حضرت امشب میخوان قیام کنن یا سحر بعد نماز صبح؟ من در خدمت. در رو زد به همو برگشت دور همو دارن در میزن، دور بیده همون جوان گفت حضرت سلام خدمتون رسوندن و فهموندن ما همین الان قیام میخوام بکنیم. گفت یه تعملی کرد و گفت سلام منو به حضرت برسونید، بگین تا میان شما لشکر رو آماده کنین من خودم رو میرسونم. و در رو زد به هم، بعد یه لحظه به خودش بود این چه جوابی ما دادی؟ در رو باز کرد دیدین که خبری نیست، این فقط یه مکاشفه ایه، خلاصه تذکری بود برای اینکه بعد اون بزرگوار میفرمودن میگفتن ما وقتی دیدیم این رفیق ما که دیگه از همه بهتر بود تو این آزمایش رو پوزه شد از خودمونم ناامید شدیم فهمیدیم نه کار سخت تر از این حرفا آدم تو بزنگاه ها معلوم میشه چقدر اهل عملن چقدر خلاصه پای کارن خب وقتمونم دیگه تمام شد فکر میکنم بله اینم از در واقع این عبارت آخر پس خیلی ها هستن که دعوت امام رو میپذیرن ولی تو سختی ها اهل اطاعت نیستن خب ما انشالله از جلسه بعد دوباره برمیگردیم خطبه 216 و ادامه خطبه 216 رو میگیم این یعنی کلام امام وقتی که در واقع عرض کنم صفحه خطبه 216 رو از آن بیارن صفحه 394 ما تا پایان فراز 4 رو صحبت کردیم اول فراز 5 فعجابه رجل من اصحابه به کلام طویل یکسر فیه الصناع علی و یذکر سمعه و طاعته له حضرت بعد از اینکه اون در واقع اشاره کردن به اهمیت حق حاکم و مردم و گفتن حالا چی کار باید بکنید یه فرد از اصحاب شروع کردی کلام طولانی در جواب حضرت گفتن و اینکه شروع کرد حمد و ثناء حضرت و اینکه ما خلاصه گوش به فرمان شما ایم و مطیع دستورات شما ایم این انشاءالله جلسه بعد عرض کنیم که این آدم کی بود و چی گفت و چرا حضرت این پاسخو بهش دادند و اینها خب یه صلوات خط بفرمایید من یه تذکری بدم اولا ان شاء الله ما هفته آینده جلسمون روز 17 ربیعه ان شاء الله روز در واقع میلاد با سعادت پیامبر اکرم و آقا امام صادق علیه السلام دوستان گفتن نیت کردیم که اگر بشه چون ایده یه مقدار جلسه رو مفصل تر بگیریم بعد از سخنران مداحی باشه و بعدم انشالله سر سفره انشالله پیامبر اکرم و آقا امام صادق انشالله مهمان باشید لذا عزیزانی که علاقه مندن مشارکت کنن تو این کار از باب همون فاستبق الخیراتی که اول جلسه عرض کردم ولو اندک سعی کنید بالاخره تو این کار شریک باشید و بهره مند بشید اهل بیت حالا رفتن این رفیقمونه این کارایی که آدم برای اهل بیت برای اونا که فایده نداره برای ما فایده داره اینا فوایدش به خودمون میرسه خیلی برکت تو زندگیامون ایجاد میکنه حالا دوستان هم کارت خانه آوردن هم ظاهرا اون در واقع ورقه‌هایی هست برای در واقع مشارکت و اینها میدن خدمتتون امیدواریم که ان شاء الله به لطف خدا آقا رسول الله انشالله که این جلسات پر رونق‌تر و بهتر از قبل انشالله ادامه پیدا کنه این تذکر اول تذکر دوم من واقعا تو این جلسه وقتی جوونا رو میبینم خیلی قبراق میشم نه اینکه بقیه بزرگوارا در واقع شأنشون اجل از اینه ولی حضور جوون ما با دیگه راست شو بخن نمیگم بیفایده است ولی اثرش نسبت به جوان یک به هزارم نی و لذا من خواهشم اینه به خصوص بزرگترا بتونن بحثامونم یه جوری که برای جوانم به نظرم میاد حالا ما حتی تو دانشگاه که بحثا رو ارائه میکنیم خیلی برای بچه ها جذابه حتی خیلی ها تغییر رشته میدن میان همین رشته نهج البلاغه و اینا بشه انشالله یه کاری بکنیم حضور جوان ها تو این جلسات بیشتر باشه انشالله هم خودشون بیمه میشن هم آشنا میشن با این معارف اهل بیت و انشالله خیلی از گرفتاریشون در آینده زندگی به برکت حضور تو همین جلسات انشالله برطرف میشه خدا انشالله عاقبت همه ایمون رو ختم به خیر کنه یک صلوات محمدی ختم بفرمایید پس عزیزان اگر میخوان فرمای خیرین مرکز هست، اون در واقع کارت خانم آخر سالن هست، اگر علاقه مندن که تو این حوزه مشارکت کنن خدمتشون هستیم. اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. اللهم کن لولیک الحجة ابن الحسن صلواتک علیه و علی آبائه فی هذه الساعة و فی کل ساعة ولیا و حافظا و قائدا و ناصرا و دلیلا و عینا حتی تسکنه ارضک طوعا و تمتعه فیها طویلا. اللهم عجل لولیک الفرج و العافية و النصر و اجعلنا من خیر اعوانه و انصاره و المستشهدین بین یدیه و امنن علینا برضاه و حبلنا رأفته و رحمته و دعاه و خیره و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. اللهم صل علی محمد و آله الطاهرین.